بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شبهات مصداقیه مخصص بود، آیا میتونیم به عام تمسک کنیم یا نه؟ گفتیم که به عام نمیشه تمسک کرد. آیا بعد از اجراء اصل نسبت به این خاص میشه به عام تمسک کرد یا نه؟ گفتیم در چند مقام بحث میشه، و قبل از ورود به این بحث دو تا عنوان رو میخواستم توضیح بدم. یکی موضوع رو که توضیح دادم، موضوع در تکالیف عبارت از متعلق المتعلقی که تحصیلش بر مکلف لازم نیست، یا به عبارت دیگر متعلق المتعلقی که فرض وجود شده و دائما فعلیت تکلیف وجودن و عدمن دائر مدار چیه؟ فعلیت موضوع از وجودن و عدمه. این بحث دیروز ما بود. بحث امروز ما توضیح استصحاب عدم ازلی هستش، که این عدم ازلی رو میخوام توضیح بدم. دقت کنید، ما در هر استصحابی دو تا قضیه رو داریم، یک قضیه متیقن داریم، یک قضیه مشکوک داریم، که اجزاء این قضیه متیقن با اجزاء قضیه مشکوک یکی دقیقه. فقط اختلاف بین قضیه متیقن و مشکوک در زمان است. میگیم زیدون عادلون امسه یقیناً، زیدون عادلون الیوم احتمالاً. دائما ما در قضیه استصحاب یک قضیه متیقن داریم و یک قضیه مشکوک داریم، که فقط اختلاف بین این دو قضیه در زمان است. تارتن این دو تا قضیه موجبه است مثل این مثال، تارتن سالبه است مثل این مثال. میگیم زیدون لیسه به فاسقن امسه، یقینا زیدون لیسه به فاسقن الیوم احتمالا. دائما ما یک قضیه متیقن داریم و یک قضیه مشکوک داریم، که این قضیه متیقن و مشکوک اختلافشون فقط در زمانه. به این معنا که باید قضیه متیقن سابق بر قضیه مشکوک باشه و قضیه مشکوک باید لاحق بر قضیه متیقن باشه. خب اگر این دوتا قضیه موجبه باشه، به این استصحاب میگن استصحاب وجودی. اگر این دوتا قضیه سالبه باشه، به این دوتا میگن، اون استصحاب میگن استصحاب عدمی. هیچ استصحابی رو شما پیدا نمی کنید که ما در اونجا دو تا قضیه متیقن و مشکوک رو نداشته باشیم، و اون دو تا قضیه یا هر دو موجبه هستن میشه استصحاب وجودی، یا هر دو عدمی هستن میشه استصحاب عدمی. خب میدونید که در سالبه هستن میشه استصحاب عدمی، یا موجبه هستن میشه استصحاب وجودی. شما اینو میدونید که در قضیه سالبه دو تا صدق داره، یعنی در دو مورد قضیه سالبه صادقه. یک جا موردی هستش که محمول وجود نداره، یعنی موضوع هست محمول نیست. میگیم زیدون لیسه و عادله، این قضیه صادقه. چرا؟ چون محمول که عدالته برای زید نیست، زید در خارج وجود داره، منتها محمول که عدالت باشه برای زید نیست. صورت دوم اینه که موضوع وجود نداشته باشه، اون قضیه صادقه صادقه. میگیم لیس ولد و زیدن به عادلن، این قضیه چیه؟ قضیه صادقه. چرا صادقه؟ به جهت این که زید اصلا ولدی نداره. وقتی که ولدی نداشته باشه، این قضیه هم صادقه که لیس ولد و زیدن و عادله، این قضیه صادقه. لذا در زدینی که لیس لهما ثالث، هر دو سلب میشه ازش. میگیم زیدون لیسه به متحر ولد و زیدن لیسه به متحرک صادق، این قضیه ولد و زیدن لیسه به ساکنن، این قضیه هم صادقه، هر دو صادقه. ولد و زیدن لیسه به متحرک، ولد و زیدن لیسه به ساکنه. پس قضیه سالبه دو تا صدق داره، یکی به انتفاع محمول، یکی به انتفاع موضوع. استصحاب عدمی کدوم استصحابی است؟ که قضیه متیقن ما سالبه است، قضیه متیقن ما مشکوک ما هم چیه؟ سالبه است. خوب دقت کنیم، این قضیه مشکوک دائما چیه؟ سالبه به انتفاع محموله. قضیه متیقنه ما اگر سالبه به انتفاع محمول باشه بهش میگن استصحاب عدم نعتی، اگر سالبه به انتفاع موضوع باشه بهش میگن استصحاب عدم ازلی. پس در استصحاب عدمی که دوتا قضیه متیقن و مشکوک ما هر دو سالبه است، قضیه مشکوک دائما سالبه به انتفاع محموله، قضیه متیقنه اگر اون هم سالبه به انتفاع محمول باشه بهش میگن استصحاب عدم نعتی، اگر سالبه به انتفاع موضوع باشه بهش میگن استصحاب عدم ازلی. زیدون لیسه به فاسقن امسه، سالبه به انتفاع محمول. زیدون لیسه به فاسقن الیوم، این هم سالبه به انتفاع محمول، این بشه استصحاب عدم نعتی. زیدون لیسه به فاسقن قبل ولادتهی، زیدون لیسه به فاسقن قبل ولادته، و زیدون لیسه به فاسقن الیوم، این بهش میگن استصحاب چی؟ عدم ازلی. چرا؟ چون قضیه متیقن ما سالبه به انتفاع موضوعه. میگه زید قبل الولادت فاسق نبود، خب معلوم فاسق نبود، کسی نبود که یه فاسق باشه، کما که عادل هم نبود، الیوم هم فاسق نیست، این سالبه به انتفاع چیه؟ محموله، چون موجود زده امروز. پس این عدم نعتی و عدم ازلی در ذهن شریفتون باشه، اختلافشون تو قضیه مشکوکه نیست، فقط اختلافشون در چیه؟ در قضیه متیقنه است. اگر قضیه متیقنه ما سالبه به انتفاع محمول باشه اون استصحاب رو بهش میگن عدم نعتی، اگر سالبه به انتفاع موضوع باشه اون استصحاب رو بهش میگن استصحاب عدم ازلی. از شروط استصحاب اینه که قضیه مشکوکه فقط باید اثر داشته باشه، قضیه متقنه لازم نیست. مثلا میگیم زید دیروز عادل بود، امروز عادل هست، عدالت زید امروز منشأ اثر، چرا؟ چون اون صیغه طلاق امروز جلو زید جاری شده، دیروز اصلا صیغه طلاق جاری نشده بود. همیشه در قضیه مشکوکه باید اثر داشته باشه. خب این استصحاب عدم ازلی آشنا شدیم، این دو تا اصطلاح که آشنا شدیم وارد میشیم در مقاماتی که میخوایم بحث کنیم. خب المقام الاول، خدمت شما عرض کنم که المقام الاول فی موضوع الحکم بعد ورود تخصیص یا بعد تخصیص. دقت کنید، ما اگر یک عام می داشته باشیم، این عام مثال مطلق هم همینطوره، منتها چون بحث ما عامه عام استفاده می کنیم، اکرم کل فقیرن، بعد تخصیص بخوره و فرد یا افرادی از تحت عام خارج بشه، بعد وارد بشه که لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. خب وجوب اکرام موضوعش چیه در اینجا؟ موضوع وجوب اکرام چیست. دقت بشه، اونی که مسلمه فقیر موضوع وجوب اکرام نیست. اینطور نیست که هر فقیری موجود شد واجب باشه اکرامش، چون این خطاب رسید به ما که لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. موضوع پس وجوب اکرام چیه؟ اگر در ذهن شریفتون باشه، گفتیم که موضوع یا بسیطه یا مرکبه یا مقیده. اینجا موضوع بسیط نیست، چون اگر موضوع بسیط باشه یعنی فقیر فاسق هم واجب الاکرام. فرض اینه که فقیر فاسق دیگه واجب الاکرام نیست. خطاب از امام به ما رسیده که لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. پس موضوع وجوب اکرام چیه؟ مقیده یا مرکبه؟ کدوم یکیه؟ احتمالات بعد از این که گفتیم بسیط نیست، احتمالات چند تاست؟ 4 تاست. احتمال در موضوع 4 تا احتمال هست. یک احتمال اینه که موضوع مقید باشه. مقید باشه به چی؟ به عدالت. یعنی موضوع وجوب اکرام فقیر عادل باشه. احتمال دوم اینه که موضوع مقید باشه به چی؟ به عدم فسق، یعنی فقیر غیر فاسق موضوع وجوب اکرامه. احتمال سوم اینه که موضوع وجوب اکرام مرکب است از 2 امر وجودیه، فقر و عدالت. یعنی مرکب یعنی فقر و عدالت، یعنی کونهو فقیرن و کونهو عادلن. کون شخص فقیرن و کونهو عادلن موضوع برای چیه؟ وجوب اکرام. احتمال سوم چهارم اینه که مرکب باشه از 1 امر وجودی و 1 امر عدمی. موضوع وجوب اکرام عبارت از کون شخص فقیرن و عدم و کونهی فاسقه. نه، عدم و کونهی فاسقه. خب این احتمالات عرفی هستش که توی ذهن میزنه که این احتمالات در موضوع این 4 تا باشه، یا مقید است یا مرکب. اگر مقید است قید یا امر وجودی است یا امر عدمی است. اگر مرکب است جزء دوم یا امر وجودی است یا امر عدمی است. این احتمالاتی است که در مسئله هست. خب میدونید این احتمالات برای ما مهمه در کجا؟ در ظرفی که میخواییم شک بکنیم و اصلی رو اجرا کنیم، یعنی میخواییم اخذ به استصحاب کنیم، چون باید استصحابی رو که جاری میکنیم ارکانش درش تمام باشه. مثلا اگر که موضوع فقیر عادله، شما استصحاب عدم فسقش بکنیم فایده نداره، چون استصحاب عدم فسق برای اثبات وجوب میشه اصل مثبت، چون لازمه عقلی عدم فسق چیه؟ عدالت این شخصه. یا اگر موضوع عدم الفسق باشه، شما استصحاب عدالت کنین فایده نداره، چون لازمه عقلی کونه عادلن عدم و کونه هیچیه فاسقنه. خدمت شما عرض کنم که اولا خب میدونی که مشهور فرقی نگذاشتن بین خفی و غیر خفی، فقط شیخ فرق گذاشته. بعدم این خفاء شیخ ضابط من نیست، یعنی احاله به عرف شده. وقتی که یک امری احاله به عرف بشه، به اندازه خود عرف هم چیه؟ ابهام داره، که دامحال دائما شک میکنیم که این از مواردیست که عرفیست یا غیر عرفیست. مضافم برای که مشهور این تفسیر بعد از شیخ کسی قبول نکرده. پس بنابراین موضوع ما فقط ما دو تا خطابم از امام بیشتر نداریم، یکی اکرم کل فقیر، یکی چیه؟ لا یجب اکرام الفقیر الفاسه. خدمت شما عرض کنم که مشهور بین متأخرین چی گفتن؟ مشهور بین متأخرین اولا ترکیب فهمیدن نه تغییر. گفتن اگر دو تا خطابی داشته باشیم، یکی عام یکی خاص، از خطاب خاص میفهمیم که موضوع وجوب چیه؟ مرکب است، نه چی؟ مقید. خب مرکب از چی؟ مرکب خودش دو حالت داشت. این مربوط میشه به تابع دلیل خاصه. اگر به نحو وجودی اخذ شده باشه میشه مرکب از دو امر وجودی، اگر به نحو سلبی اخذ شده باشه میشه مرکب از یک امر وجودی و عدمی. در مثال دقت کنیم، اگر امام بفرماد اکرم کل فقیر و بعد بفرماد فلیکن ولیکن الفقیر عادلا، در خطاب اول فرمود اکرم کل فقیر، در خطاب دوم فرمود ولیکن الفقیر عادلا، موضوع مرکب از چیه؟ دو جزئه دو امر وجودی میشه، کونه فقیرا و کونه عادلا، یعنی کون شخص فقیرا و کونه عادلا. اما اگر امام فرمود لا تکرم الفقیر الفاسق، یا امام فرمود لا یجب اکرام الفقیر الفاسق، موضوع مرکب از چیه؟ موضوع مرکب از دو جزئه، یک وجودی و یک عدمی. یک، موضوع وجوب اکرام کون شخص فقیرا و کونه غیر و عدم کونهی ببخشید و عدم کونهی فاسقا، عدم کونهی فاسقا. این رو ما میفهمیم. خب بنابراین در ما نحنفی چی بود؟ مثال ما لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. در نظر بین مشهور بین متأخرین موضوع وجوب اکرام مرکب است نه مقید، و جزء دومش هم عدمی است در این مثال. اینجا هست که بعد به درد استصحاب ما چیه؟ به درد میخوره. کون و شخص فقیرم و عدم و کون هیچی فاسقم. زید چیه؟ کون و فقیرن محرز وجدانی است. فقر در فقر شکی نیست، در هر چی شک باشه در فقر شکی نیست. انما الکلام در چیه؟ فی کونهی فاسقن و عدم کونهی فاسقنه. اینجاست که میخوایم رجوع کنیم به اصل، که این عدم کونهی که جزء دوم موضوعه ما به وجدان چیه؟ احرازش کنیم، عدم کونهی رو احراز کنیم به وجدان، به تعبد احرازش کنیم. پس اگر این مطلبی رو که گفتن درست بشه، که هر کجا یک عام می داشتیم یک تخصیصی داشتیم، موضوع تکلیف میشه مرکب. حالا یا میشه مرکب از دو امر وجودی، یکی عنوان عام یکی عنوان خاص، یا از یک امر وجودی و یک امر عدمی. وجودی عام، امر عدمی هم از دلیل مخصص استفاده کردیم. نه الان گفتیم مرکبه که داریم میگیم دیگه. اشاره میکنم چرا. خدمت شما عرض کنم که چرا ما ازش استفاده میکنیم این ترکیب ره نه تقعید ره. گفته شده آقا تقعید خود فی نفسه یک معونه زائده میخواد در مقام بیان. ترکیب یعنی این تحقق این دو امر، فقر و عدالت. اما در تقعید فقیر عادل، نه کونه فقیرن و کونه عادلن، فقیر عادل به نحو اتصاف، به نحو تقید. گفته شده که در تقید و تقید یک بیان زائدی رو میخواد. این مقدار بیان فقط اشعار داره به ترکیب در ناحیه چی؟ ترکیب در ناحیه موضوع وجوب اکرام. مثلا بگه که امام بفرماد که یجب اکرام الفقیر العادل یا یجب اکرام الفقیر غیر العادل غیر الفاسق. اینطوری باید در دلیل مخصص اینطور باید میفرمود. های منفصلش دیگه، اول گفته یجب اکرام الفقیر یا گفته اکرم الفقیر یا کل فقیره، بعد باید بگی که یجب اکرام الفقیر العادل یا یجب اکرام الفقیر غیر الفاسق، به نحو تقعید بیان کنه. این بیان رو فرمودن. این بیان و مقام میدونی که در مباحث آینده خیلی مهمه، چون اگر ما از تخصیص ترکیب رو نفهمیم بگیم مقیده یا امرش دائر بین تقعید و ترکیب باشه، دیگه به درد نمیخوره. دیگه اون اصلی رو که میخواییم جاری بکنیم در عدم کونهی فاسقن، دیگه ما چین اصل از دست اون گرفته میشه. دقت کردیم؟ این اصل جاری نمیشه، باید بریم سراغ اصل دیگری. این فرمایش معروف و مشهور بین متأخرین که قبول کردن که موضوع میشه مرکب از دو جز، یک امر وجودی و یک امر عدمی. وجودیش را از خطاب عام استفاده کردیم، اون امر عدمی و جزء دوم را از خطاب مخصص و دلیل خاص استفاده کردیم. حالا توضیح بدم، فل جمله حرفشون درسته اما نه بل جمله. خدمت شما عرض کنم که ما با این فرمایش موافق نیستیم. دقت کنیم که چرا با این فرمایش موافق نیستیم. اگر در ذهن شریفتون باشه، ما خطابی رو که حاوی تکلیفه به دو قسم تقسیم کردیم، خطاباتی که حاوی حکمه به دو قسم تقسیم کردیم، خطاب تبلیغ و خطاب چی؟ تشریع. این دوتا خطاب رو جداگانه ببینیم، آیا این بیانات اینا در این دوتا خطاب تمامه یا تمام نیست. اول در خطاب تشریع رسیدی کنیم، بعد برسیم به خطاب تبلیغ. مراد من از خطاب تشریع گفتیم خطابیست که مولا صادر میشه و به نفس این خطاب چیکار میکنه؟ جعل میکنه و طلب میکنه و تشریع میکنه، به نحوی که قبل از صدور این خطاب هیچ حکمی نیست، هیچ تشریعی نیست، جعلی نیست در کار. خب اگر در خطاب تشریع مولا بفرماید، در خطاب اول بفرماید اکرم کل فقیرن، بعد در خطاب دوم و مجلس دوم خود مولا بفرماید لا تکرم الفقیر الفاسق، که گفتیم این لا تکرم ظهورش در اینه که اکرام فقیر فاسق واجب نیست. خب پس در خطاب اول مولا فرمود اکرم کل فقیر، بعد مولا فرمود لا تکرم الفقیر الفاسق. این خطاب دوم اصطلاحاً چیه؟ ما قائلیم که خطاب دوم نسخه، تخصیص دیگه نیست، چون از مواردی که فرق گذاشتیم بین خطاب تشریع و خطاب تبلیغ مسئله همین نسخ و تخصیص. تخصیص فقط مختص به خطاب چیه؟ تبلیغه. در خطاب تبلیغ نسخ معنا نداره، در خطاب تشریع تخصیص معنا نداره. خب پس بنابراین وقتی گفت لا تکرم الفقیر الفاسق، این خطاب دوم میشه چی؟ نسخ. میشه ناسخ چی؟ ناسخ وجوب اکرام افراد فقیر فاسق. این نسخ میشه این حکم. خب حالا که نسخ شد، بعد نسخ منتها گفتیم مولا میتواند هم جعلش نسخ کنه، هم مجعولش میتونه نسخ کنه، هم برخی از مجعولاتش میتونه چیه؟ نسخ کنه. اینجا در واقع نسخ ما به لحاظ پاره از مجعولات و اون وجوب اکرام افراد فاسقه، فقیر فاسقه. خب حالا بعد از نسخ این فی الجمله، بالجمله جعل از بین بر نداشت، فقط پاری از مجعولاتش نسخ کرد. وجوب اکرام زید نسخ کرد، وجوب اکرام امر نسخ کرد، وجوب اکرام بکر نسخ کرد، چون همه از فقراء فساق هم. خب بعد از این نسخ اونی که باقی میمونه تحت وجوب اکرام موضوعش چیه؟ موضوعش فقیر قطعا نمیتونه باشه، چون اگر فقیر باشه پس فقیر فاسق واجب الاکرامه. موضوعش چیه؟ این رو دقت کنید. گفتیم آقا دائما تهدید موضوع به ید شارع نیست، به ید خطاب تشریعه، نه به ید اونچه که در ذهن شارع میگذره، در ذهن مولا میگذره. همیشه موضوع سعتن و زیغن، ترکیبن و تقییدن و همه خصوصیات موضوع مربوط میشه به نحوه اخذ اون عنوان در خطاب چی؟ تشریع. دست مولا نیست که تو ذهنش چی اراده کرده باشه. مولا دو تا خطاب تشریعی بیشتر نداره. یک، اکرام فقیر واجب است. دو، فقیر فاسق واجب الاکرام نیست. موضوع چی میشه؟ میشه مرکب از دو جزء، کون و شخص فقیرن و عدم و کونهی فاسقن. دیگه دست خود مولا هم نیست. و اینی که در ذهن فقها بوده به نظر میرسه در ذهن علمای ما ناظر به چی بودن؟ به همین خطابات تشریعی. و درست هم هست. اگر مولا گفت اکرم کل فقیرن و همین مولا در خطاب تشریع دوم گفت لا تکرم الفقیر الفاسق، ما دو تا خطاب تشریع داریم، باید موضوع رو از خطاب به دست بیاریم، نه اینکه در ذهن مولا چی بوده، چی ملاک داره. اصلا اونی که تو ذهن مولاست مهم نیست. همیشه احکامش تابع چیه؟ تشریعاتشه، نه تابع اغراضشه، نه تابع ذهنیتشه. دیگه دنبالی نبود بگردیم تو ذهن مولا چی اتفاقی هست، چی گذشته و چی ملاک داره. خطاب اول گفته اکرام فقیر واجبه، خطاب دوم در تشریع دوم گفته فقیر فاسق اکرامش واجب نیست. این دوتا تشریع که کنار هم بذاریم فقط از توش چیه؟ یک موضوع مرکب در میاد، کون و شخص فقیر و عدم و کونهی فاسق، فقط همین در میاد از توش. لذا ما قبول کردیم در خطاب تشریع اگر دو تا خطاب تشریع داشته باشیم که یکی عام باشه یکی به ظاهر خاص باشه، خاص باشه اما تخصیص گفتیم نیست، برمیگرده به نسخ. لااقل خطاب خاص باشه که میشه ناسخ، در این صورت موضوعی که به دست میاد از تلفیق این دو تشریع مرکب است از امر وجودی و وجودی، در مثال الیکن الفقیر و عادلن، و امر وجودی و عدمی در مثال لا تکرم الفقیر الفاسق. این قبول کردیم. ببینین اونی که بر عهده عبد میاد اونی نیست که تو ذهن مولاست، اونی که محبوب مولاست، اونی که مولا غرض داره. اگر مولا به من گفت اکرم زیدن اما اشتباه کرد، باز دشمنه، مخواست بگه اکرم امرن، گفت اکرم زیدن. من در قبال این مولا چه مسئولیتی دارم نسبت به اکرام زید؟ ولو بعد فهمیدیم که اشتباه گفته، مره دیگه نمیتونه مؤاخذه کنه بر عدم اکرام امر، و مره نمیتونه مؤاخذه کنه بر اکرام زید، چون مخواست زید هر جا پیدا کنه حسابش برسه، خدمتش برسه. اما اشتباهی از بس که از این زید بدش میامد گفت اکرم زیدن به علاقه تضا. خب من که عبد هستم هیچ مسئولیتی ندارم. فرض کنیم که این خطاب تشریعه، واقعا اونی که بر من واجبه چیه؟ اکرام زید. و واقعا اکرام ام بر من واجب نیست. اینه بارها گفتیم، اغراض مولا، حب و بغض مولا، اینا هیچی به عهده عبد نمیاد، فقط تشریعاتش، یعنی طلب تشریعیش به عهده ما میاد. ما فقط در مقابل طلب مولا باید پاسخگو باشیم. دیگه به دنبال اقراض مولا ما نیستیم. لذا بارها گفتیم اگر این مولا واقعا دوست داره که من برم برش آب بیارم، اما ترحمن بر من طلب نمی کنه، منم اصلا لازم نیست جام تکون بخورم، هیچ معصیتی هم نشده، به من نگفته برو آب بیار، اما خیلی علاقه داره، اون نهایت دیگه که دیگه بالاتر از اون دیگه شوقی رو فرض نشه، منتها اله شوق رو داره که من برم برش آب بیارم. و منم میدونم ها، دقت کردین، خودشم به من گفته، گفته من خیلی شوق دارم تو بری آب بیاری، اما به دستور نمیدم، ازت نمیخوام بری آب بیاری، منم نمیرم آب بیارم، من مؤاخذه نمیشم چون از من نخواسته چیزی رو. بله؟ اون بارها گفتم ما یک طلبهایی رو داریم که بهش میگیم طلب تقدیری، یعنی اگر مولا ملتفت بود، اگر مولا متوجه بود طلب میکرد، ما در قبال اون طلبهای تقدیری باید پاسخگو باشیم. مثلا بچه مولا در حال غرق شدنه، مولا خوابیده اصلا، بر من واجب است که بچه مولا رو چکار کنم؟ انقاص کنم. چرا؟ چون اگر مولا بیدار بود و ملتفت بود یقینا به من چیه؟ امر میکرد. یا مولا میخواد به من امر کنه، من فوری دهن مولا رو میگیرم، گلوی مولا رو میگیرم که نتونه به من بگه برو آب بیار. و میتونم اگر دستم از جلو دهنش بردارم اولی کلمه ای که میگه برو آب بیار مثلا، آره اینجا واجب بر من برم بیارم آب رو. چرا؟ چون این طلب تقدیری داره. این که الان به من دستور نمیده چون من دهنشو گرفتم، دهنشو بستم، اگه دهنشو باز کنم ولی برو آب بیار. اینا رو قبول کردیم، خودمونم گفتیم، اینا رو اصلا گفتیم چی؟ طلب تقدیری، یعنی لول تفته لو کان قادرن لطلبه او. در نظر و عقلا ما باید پاسخگوی این طلب های تقدیری باشیم حتما. هیچ فرق نیست، موانع رو من ایجاد کردم، دیگری ایجاد کرده، طبیعت ایجاد کرده، مثلا مولا سکته کرده، زبونش از کار افتاده. نه فرض کنیم که طلب تقدیر باید به من واصل نشده، قبول دارم در اونجا، منتها باید به من واصل بشه. که مولا اشتباهی به جای فهمیدم که مولا اشتباهاً به جای امر زید گفته، باید امر اکرام کنم. نه فرض کنیم که به من واصل نشده ها، یعنی اون تشریعش، چون در تقدیر طلب تقدیری علمم شرط ها، به معنای این نیستش که به من تکلیف فعلی شده باشه. لذا اگر من در ما نحن فی مولا طلب تقدیریش به من واصل نشه، دقت میکنی اصلا تکلیف در طلب تقدیری فرقی داره، که گفتیم یکی شرط در وصول، شرط در تنجز در طلب فعلی، در طلب تقدیر شرط در فعلیت، طلب فعلی نیست. پس بنابراین اونی که طلب مولاست، مولا گفته ها اکرم کل فقیر، و مولا گفته لا تکرم الفقیر الفاسق، بیش از این دوتا خطاب نداره. این دوتا خطاب رو که کنار هم بذاریم از چی موضوع چی در میاد از سوش؟ کون شخص فقیرن و کونه و عدم و کونهی فاسقن، از این بیشتر در نمیاد، از این دوتا خطاب. اما در خطاب تبلیغ مولا نفرموده، امام فرموده. امام در مقام تبلیغ فرموده اکرم کل فقیرن، و امام در مقام تبلیغ فرموده لا یجب و اکرام الفقیر الفاسق. با مشهور موافقیم و گفتیم این ارتکاز مشهور، گفتیم مشهور چون تفکیک نشده بوده، گفتیم این وره میدیدن، گفتیم اون وره میدیدن، به احتمال قوی خطابات تشریعی رو دیدن. اما در خطاب تبلیغ امام فرموده اکرم کل فقیر، و امام فرموده چیه؟ لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. خب این دوتا خطاب هر دوش تبلیغه. در عالم تشریع موضوع وجوب اکرام چیه؟ فقیر نیست. اینجاست که چهار تا احتمال مطرح میشه. در عالم تشریع، مرادم از عالم تشریعی تو اون خطاب تشریعی، یا موضوع مقیده یا موضوع مرکبه، مقید به امر وجودی یا امر عدمی، مرکب از امر وجودی و وجودی یا امر وجودی و عدمی. این احتمالات 4 تاست. در هر 4 فرض اگر امام بفرماید لا یجب اکرام الفقیر الفاسق، این بیان امام عرفی هست یا عرفی نیست؟ این بیان امام عرفی قطعا. فرض کنید اون بدتری، اون حالت مقابلش بگیم که مقید باشه به امر وجودی باشه، یعنی موضوع در عالم تشریع چیه؟ فقیر عادله. مقابل این احتمال 4 و احتمال اولیه که مقید است نه مرکب، اونم مقید به امر وجودی. یعنی در خطاب تشریع این بوده که اکرم الفقیر العادل. امام در خطاب اول فرمود اکرم کل فقیره، در خطاب دوم که این تخصیص نفس نیست، امام فرمود لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. این خطاب عرفی هست یا نیست؟ این بیان امام غیر عرفیه؟ فرض کردیم در لوح واقع چیه؟ در عالم تشریع مقید است من به امر وجودی، فقیر و عادل موضوع. امام فرمود در خطاب دوم لا یجب و اکرام و فقیر الفاضل. این بیانیست غیر عرفی، بیانیست غیر فنی. نه تنها عرفی هست، فنی هم هستش. کما اینکه ما هم در بیان احکام اینطور نمیریم بگیم مثلا فلیکن ذاک الفقیر و عادلا، بگیم لا یجب اکرام الفقیر الفاسد. لا اقلش این که مثل همه، هر دوش عرفیه. پس بنابراین در خطاب تبلیغ ما نمیتونیم بفهمیم که موضوع در عالم تشریع مقید است یا مرکب. اگر مقید است کدوم از دو اسم، اگر مرکب است کدوم یکی از دو اسم. این را از خطاب تبلیغ ما به دست نمیتونیم بیاریم. حالا رفتیم سراغ این فقیر. فقیره که فقیره که زیده، شک دارم در فسق و عدالتش. لامحاله شک دارم که این فرد موضوع واجب، یعنی موضوع وجوب اکرام هست یا نیست. آیا اصلی داریم که به درد من بخوره؟ من دیگه استصحاب عدم کونهی فاسقا به دردم نمیخوره. چرا؟ چرا؟ به جهت این که شاید موضوع فقیر و عادل باشه. باید بریم سراغ ببینیم آیا ما میتونیم مجموعی از اصول یا اصلی رو پیدا کنیم که به کمک ما بخوره یا نه. این اصل استصحاب عدم کونهی فاسقا مبتنی بر چیه؟ که ما استفاده کنیم از تخصیص منفصل در جایی که به نحو سلبی است، استفاده کنیم نقیض اون عنوان ره که فقها استفاده کردن. نقیض فسق عدم و کونهی فاسقن، عدم الفسق، نقیض فسق عدم الفسق. این رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. احتمال 4 احتمال رو میدیم: فقیر عادل، فقیر غیر فاسق، کونه فقیرن و کونه عادلن، کونه فقیرن و کونه و عدم کونه فاسقن. چی فرمودین؟ میشه اصلا مثبت؟ بله. یعنی فقط وقتی میتونم یک به اصول که یک اصول هر 4 موضوع رو نفی کنه، یعنی هر 4 احتمال نفی کنه، هم فقیر عادل رو نفی کنه، هم فقیر غیر فاسق رو نفی کنه، هم اون دوتا ترکیب رو نفیش کنه. پس استصحاب عدم و کونهی فاسقا به درد ما نمیخوره. هازا تمام الکلام فی المقام الاول. ان شاء الله فردا در مقام ثانی.